مندس از همت داوود نبی بخ بلند است افتادگی آموز اگر قابل فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
سردار باقرزاده خودشا دار پنج جدو دارن ها
بله
بعد از آمده جدوکارای قهرمانی کشور و جانبازان و از آمده شما که افتخار ما تربتی ها هستن همرزم شهید رمضانی یعنی بگم که هرچه بگم هنوز کم گفتیم ما افتخار ما این هست که خود بنده شاگرد استاد رمضانی شهید رمضانی بودم
بازم شاکر هستیم که وجود ایشان برای ما هستش و سرشار از مهر و محبت و مردی و جوان مردی
رضایی هستن که در تمام جبهه های رزمی و جبهه های جنگ ایشون با شهید رمضانی بودن تا جایی که ما در جریانیم بودن بیشون شکست نفسی میفرماین اما حالا با اون رسمی که ما داریم با اون رسم رزمکارام و هممون آماده گل بوس
تا بر سپهر پرتو خورشید خاور است نام شهید زینت دیوان و دفتر است تا عرش و فرش و کرسی و رکن جهان بجاست تا آن زمان که موسم فردای محشر است خون شهید جوشد و هر قطره ای از آن سازنده شهید دلاغاه دیگر است
هیئت رو تشکیل داده هیئت از یک جلسه زیارت عاشورایی شروع شد و این جلسه زیارت عاشورا کم کم تبدیل شد به هیئت عاشقان سارالله که یکی از بانیاش حاج اصغر بود از مقابل هیئت عاشقان سارالله خیابون فرمانداری از اونجا با بدرقه مردم برای اولین بار در تاریخ و استان خراسان رضوی کاروان پیاده‌ای که راه افتاد و از سمت سوی حرم از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام از تربت بود
همه قبولات و بزارات دور و تهیده
یکی از آرزوهای دیرینه شهید شهادت بود. میگفت با هم صحبت نکردیم، میگفت که جنگ که تموم شد و ما شهید نشدیم. میگفت من آنچه که کاری رو میتونستم و مسئولین از من خواستند در جهت انقلاب اسلامی انجام دادم. از جمله برای جمهوری اسلامی فیلمم بازی کردم. گفت یک سریالی قراره در تربت‌تیره ساخته بشه و نقش تربت‌تیره رو در انقلاب در قالب یک سریال معرفی بکنن. میدونید که تربت‌تیره 45 روز قبل‌تر از شهرهای کشور شهر به دست انقلابیون افتاد و انقلاب 45 روز زودتر در تربت‌تیره به پیروزی رسید. و نقش یک روحانی که از رهبران نهضت در تربت‌تیره بود به شهید محول میشه. ایشون به خوبی از عهده نقش خودش در اون سریال بر اومد. نگاه کنید وقتی که انسان‌ها هدفشون هدف مقدسی است، در هر عرصه‌ای که قرار بگیرن مؤثر واقع میشن.
باید کاری کرد. مردم حمله کنن، شهربانی رو گرفتن.
صبر میکنیم تا ارتش برسه.
بدانید و آگاه باشید هدف ما هدف مقدسیه. ما انقلاب میکنیم برای بهتر زیستن و پاره کردن گل و زنجیرهای استعمار از پاهامون. نگذارید کسی به شما سوگویی کنه. آیا خواسته های ما درست نیست؟ مگه خواسته های ما نامشروعه؟ ما میخواهیم در کشور ما اسلام حاکم باشه.
قبل از شهادت شهید، تقریبا 5-6 ماه قبلش که بهمن سال 79 مادرم فوت کرده بود و سنگ قبری که شهید سفارش داده بود، اون حکاک نوشته بود که مادر حاج اسقر رمضانی. 5-6 ماه بود که این سنگ خونه شهید بود. من بیرجن بودم، برمیگشتم میانم تربت، گفتم داشت سنگ نصب میکنی. میگه خب چی؟ مگه مادر من تنهاست؟ مادر شما مگه نیست؟ مادر عباس مگه نیست؟ چرا این نوشته؟ من گفتم حالا نوشته دیگه، برای چه فرقی میکنه؟ شما در بین مردم آشناتری، معروفتری. من خاطر نوشته مادر حاج اسقر رمضانی. ولی از اونجایی که این سنگ مأموریت داشت نصب نشود، 6 ماه خونه شهید بمونه تا کلمه شهید، مادر شهید حاج اسقر رمضانی روی این سنگ حکاکی بشه، این سنگ مأموریت خودش انجام داد و بعد شهادت شهید که ما سنگ قبر خودش رو نصب کردیم، سنگ قبر مادر هم با اضافه شدن یک کلمه شهید روی سنگ این کار انجام شد. و ما بعضی از موضوعات رو نمیتونیم به راحتی از کنارش بگذاریم. این مثلا اون موضوعاتی بود که یک سنگ 6 ماه نباید نصب بشه، باید 7 ماه تا این کلمه شهید روش حکاکی بشه.
شرقی کشور همین اطراف ما و قصه های شرارت های اشرار و قاچاقچیان و الا ماشاءالله که واقعا منطقه رو در یک برهه از زمان ناامن کرده بودن. می اومدن آدم می دزدیدن، می بردن، گروگان می گرفتن و با اسلحه می اومدن هر کاری دلشون می خواست می کردن. یک فضای خیلی ناامن و وحشتناکی بود.
تا نیشابور و تا سبزوار رفته بودن ناامن کرده بودن. تربت که کامل ناامن بود، یعنی بخش های تربت از بخش کتکنش تا عرض موشه بخش بایگ و دولت آباد و اینها کامل ناامن بود. این گزارشات اخبار حاج اسقر نمیتونست تحمل بکنه.
باز میاد نقش آفرینی میکنه، جزء به نیروهایی که باز رفتن برای عرض خدمت شما که امنیت مرز شرقی کشور به خصوص از شمال تا جنوب حاج اسقر عزیز رمضانی بود.
اونجا بحث دسته های رزمی و اینا پیش آمد. حاج اسقر جز و اولین نفرهایی بود که به دسته های رزمی پیوست.
اگه شهید رمضانی نبود اینا معلوم نبود چه بلا سری روسها در بیارن و خودش آمد ترش داد، ایدش داد، پایگاه ها رو تشکیل داد. هر پایگاه فهمید که تو هر منطقه، مثلا توی شادمر که توی منطقه این سمت شادمر دیگه میره سمت جنوب دیگه، اونجا مثلا یک پایگاه، توی طرف رشخار یک پایگاه، دولت آباد یک پایگاه و رباط سنگم یک پایگاه. دسته رزمی القدیر توی شادمر مستقر بوده. اطلاع دادن که چند تا اشرار آمدن به روستای جنگل
در منطقه خیرآباد شهرستان محولات در تعقیب اشرار بود. در روز 15 شهریور سال 80 در یک کمینی که اشرار سر راه شهید گذاشته بودن
آمدم از بالای کوه عموجو آمدم دیگه پایین، ساعت 3:30 بعد ظهر بود. خدا بیان شهید رمزنی سوار جلو نشست، به چام که عقب نشستم، همونجا ماشین رفت بالا، یک نگاه یک انداز به انداز با دوربین شهید رمزنی کرد و هلیکوپتر اون برتر نشسته بود. بعد آمدم با بلنکروز همونجوری از همینجا اونجوری آمدم پایین. شهید رمزنی که آمدم توی راه افتادم، یک بارگی در باز که شهید رمزنی ماشین ترمز گرفت و که اینا نمیشد از او بر بزنی، نمیشد از این بر بزنی، به حساب قیم رفته بود، یعنی در کنار اونجوری خوابیه بود.
رحمتی
دقیقا الان توی شیار قرار گرفتن اینا.
شهدای زیادی که با رمز مثلا یا زهرا یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها بود، اغلب این شهدا بسیارشون از ناحیه سینه و پهلو مورد اصابت ترکش یا گلوله قرار گرفتن.
ما ازم پشت سر میگرفتم پایین، دیوم شهید رمزی رو خدا میگه همینجش گرفته بود افتاد.
گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا، کم مخواه از عطای بسیار، کانچه خواهی عطا کند زهرا. این مقام کنیز او باشد، تا دیگر خود چه ها کند زهرا.
انقلاب و به صاحب اصلیش از
حضرت مهدی علیه السلام ان شاء الله تحویل بود.
شهده از همین ما راضی باشن.
حدود 14 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در سال 1372، مطلبی در روزنامه مصری الاهرام چاپ شد که حائز اهمیت است. این نوشته به قلم انیس منصور و در مورد کتابی است به نام منافع جنگ درون شبکه مخفی تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل. این کتاب را آری بن مناشه، یهودی ایرانی که پیش از انقلاب به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده و در قسمت اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی مشغول به کار بوده، نوشته. روزنامه الاهرام در این مطلب به یک اتفاق مهم در روزهای پر التهاب انقلاب اسلامی اشاره کرده که بررسیش نتایج بسیار مهمی در اختیار ما قرار خواهد داد. برخی شاید فکر کنن رژیم صهیونیستی پهلوی آنچه که از دارایی ملت ایران به سرقت برد، یعنی بزرگترین اختلاس تاریخ بشر، سوار بر همون پرواز فرار 26 دی 57 بود. اما روزنامه الاهرام به نقل از آری بن مناشه افشا کرده که پروازهای دیگری هم در کار بوده، اما این پروازها حامل ثروت نبودند، بلکه خود هواپیماها دارایی ملت ایران بودند که به سرقت برده شدند. آری بن مناشه نوشته که بعد از فرار شاه، رژیم صهیونیستی خیلی سریع در یک همکاری با فرمانده نیروی هوایی ایران 48 فروند هواپیمای F-14 رو از ایران به پایگاهی در شمال صحرای سینا قاچاق کردند که بعد این هواپیماها به تایوان فروخته شدند. این همکاری سریع در واقع در بازه 26 دی، یعنی فرار شاه، تا ورود امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی 12 بهمن صورت گرفت. این بازه خیلی کوتاه. این سند مهم دو نتیجه غیرقابل انکار به همراه داره. اول، نفوذ بالای رژیم صهیونیستی رو در ارکان حکومت پهلوی، دربار، فرماندهان نظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی نشون میده. یعنی رژیمی که در حال فروپاشی غافلگیر شده و به سرعت در حال خارج کردن اموال هست، سرزمین‌های اشغالی رو به عنوان اولین خانه امن، خانه دوست قابل اعتماد میدونه. دوم، غافلگیری رژیم صهیونیستی آمریکا از انقلاب اسلامی مردم ایران رو نشون میده، چرا که کارتر چند ماه پیش این هواپیماها رو به ایران تحویل داده بود، که خب این نشان از عدم اشراف صحیح سرویس‌های جاسوسی بر تحولات ایران داشت. در قسمت قبل هم اشاره شد که کارتر نامه‌ای به رئیس سرویس جاسوسی سیا ارسال کرد و از ناکارآمدی این سرویس در مهمترین نقطه جهان اظهار نارضایتی و نگرانی کرد. اما نارضایتی کارتر و ناکارآمدی سرویس‌های جاسوسی بحث ما نیست. در ادامه قسمت‌های گذشته تمرکز ما بر روابط عمیق رژیم صهیونیستی و دربار صهیونیستی پهلوی هست که چرا ایران مهمترین بخش از سیاست پیرامونی رژیم صهیونیستی بوده و چطور انقلاب اسلامی مردم ایران ضربه این چنین کاری و محکم بر پیکره منافع رژیم وارد کرد که هنوز هم نمیتونن خشم خودشون رو کنترل بکنن و از این عصبانیت باید بمیرن. سران رژیم ترور و آدمکشی به دلیل عمق کم سرزمین‌های اشغالی و دشمنی کشورهای عربی پیرامونش تصمیم گرفتن که برای پیشبرد اهداف استعمارگرانشون سیاستی رو اجرا بکنن که بهش سیاست پیرامونی میگن. با استفاده از ابزار مظلوم نمایی هولوکاست با بهانه دیگر نمیگذاریم کسی امنیت یهود را به خطر بیندازد، اقدام به عملیات اطلاعاتی، حمله پیشدستانه و ایجاد پایگاه و جایگاه در کشورهای غیر عرب کردند. سه کشور ایران، ترکیه و اتیوپی از مقاصد مهم این سیاست بودند که موجب پیمانهای مجزای اطلاعاتی و امنیتی میان این کشورها و رژیم شد. پیمان اطلاعاتی میان رژیم با دربار پهلوی که در واقع میان موساد و ساواک منعقد شده بود طرح کریستال نام داشت. ماموران ساواک بدنام و منفور در سرزمین‌های اشغالی آموزش می‌دیدند و این کوه یخی است که فقط بخشش دیده میشه. در سال 1966، 13 سال پیش از پیروزی انقلاب، مدیر بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در یک گزارشی اذعان کرده که همکاری اطلاعاتی بسیار نزدیکی با ایران در جریانه و این از طریق بهره برداری کامل از خاک ایران میسر شده. یک نشریه هندی هم نوشته که بنگوریون در سال 1961 سفری مخفیانه به تهران داشت. او به علی امینی نخست وزیر ایران گفته بود که روابط ما مانند عشق واقعی بین مردم است، بدون اینکه ازدواج بکنند این روش ترجیح داده می شود. به عبارت دیگر از نظر دیپلماتیک دو کشور عاشق یکدیگر بودند، اما اون رو غیر رسمی نگه می داشتن تا از بررسی عمومی جلوگیری بکنن. در واقع این عشق یک طرفه بود. عشق دربار به غرب منافع ملی کشور مسلمان ایران رو به خطر می انداخت، در حالی که اهداف بلند مدت رژیم صهیونیستی از این ارتباط دنبال می شد. ایران مهم بود اما کافی نبود. برای همین یک پیمان سه جانبه میان سرویس موساد، TNSS ترکیه و ساواک منعقد شد که به نیزه سه سر معروف شد. حتی نیزه سه سر هم کافی نبود و پیمان دیگری میان ساواک، موساد و سرویس اطلاعاتی اتیوپی منعقد شد که اسم رمزش عقاب بود. در واقع صهیونیست‌ها بعد از اجرای طرح اسکان یهودیان در یک سرزمین، نقشه‌های استعماریشون رو روی میز گذاشتند و حالا برای اجرای اونها نیاز به نفوذ، خرابکاری و کشتار در تمام منطقه بود. اما چرا وجود رژیم پهلوی و نفوذ در ایران به واسطه این دربار دست نشانده برای صهیونیست‌ها اینقدر اهمیت داشت که با وقوع انقلاب اسلامی این گاو خشمگین از کوره در رفت و 47 ساله که به زمین و زمان شاخ میزنه و این طور مردم مظلوم ایران رو به خاک و خون میکشه؟ آیا منافع ملت ایران پیش از انقلاب اسلامی واقعا برای غرب مهم بود؟ فکر میکنید صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها جزایر ایرانی و اهمیتش رو به تازگی شناختن؟ مکس رو دنبال کنید. به دنبال پاسخهای این سوال‌ها هستیم. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدار.
مکس میان واقعیت و حقیقت.
اللهم إني أسألك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواسي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده لا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حق أسألك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس فالأمر يومئذ لله فأسألك الأمان يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اومدم از تعود نامه بگیرم برای اون روزی که از شدت عذاب هم از هم فرار میکنم دیگر کسی به فکر خودشه به عزیزترین کسشم توجه نداره مسئله کلمان یوم یود المجرم لو یفسدی من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفسيلته التي تؤويه